أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تأمین مرحوم صاحب غره بود که فرق فرمودن مستخرج چه کافر باشه چه مسلمان باشه، این مسیحش گذشت. بعد فرمودن که مستخرج چه بالغ باشد چه صغیر باشد. فرمان کنه باز خمس متعلق می شود به اون معدنی که استخراج کرده. فرض فرمایید که ولی این طفل با پول این طفل عده‌ای رو اجیر کرد تا برن معدن رو استخراج بکنه، خمس برش واجب می شود یا نه؟ فرمان فرمان کنه مستخرج آیا طفل باشد صغیر باشد یا بالغ باشد، در هر دو صورت خمس واجبه. این نظر مرحوم صاحب کفایه است. در مقابل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نظرشون این است که نه، اگر مستخرج طفل باشد خمس برش تعلق پیدا نمی کنه. اما وقتی که برای اثبات فرمایش مرحوم صاحب عروه می شود به اون استناد کرد، این هست که ادله خمس مطلق هست. مرحوم صاحب مستمسک فرماید لاطلاق الادله، ادله مطلق هست و منظورشان از اطلاق ادله می شود اطلاق آیه کریمه باشه، بنابراین که غنیمت شامل همه اقسام خمس می شود و علم انما غنمتم، بنابراین که غنیمت شامل همه اقسام خمس بشد من جمله معادن، آیه می‌فرماید که هر غنیمت خمس دادن، چه کسی که اون غنیمت را به دست میارد بالغ باشد چه غیر بالغ باشد. و همچنین روایات، حالا روایات را ما یه مقدار این روایات را اینجا می‌خونیم. به اسناده انسعد مرحوم شیخ نقل میکند به سند خودش از سعد بن عبدالله اشعری از اجلای قم بوده، ان محمد بن الحسین بن ابن خطاب، این هم از بزرگان شیعه هست، ان احمد بن محمد بن ابی نصر، این هم که بزنتی از اجلا هست دیگه بزرگانه، ان محمد ابن علی ابن ابی عبدالله مشهوره، احمد ابن ابی نصر بزنتی از محمد ابن علی ابن عبدالله نقل می کند این کی هست مشهوره، ولی چون راوی بزنتی هست بر اساس اینکه مشایخ ثقات را مشایخ این سه نفر را ما حجت بدانیم یه توصیق عامی در بارشن قائل بشیم، چنانکه اون کلام مرحوم شیخ در عده دادان بر اون هست، این سه نفر احمد بن ابی نصر بزنتی، محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی، اینها لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، اگر این مطلب را قبول کنیم که مرحوم شیخ دارن و برخی از بزرگان هم قبول کردن از جمله مرحوم شهید صدر و برخی دیگران قبول کردن، شاید خیلی قبول کردن، این روایت چون راویش احمد بن ابی نصر بزنتی هست معتبر میشه. او نقل میکنه از محمد بن علی بن ابی عبدالله نقل میکنه ده فرمانده. پس بنابراین این روایت به این جهت که مشایخ ثقات را ما قبول داریم، مشایخ این سه نفر را قبول داریم، جا توصیق عام در حق اینها باید فرمودید، ولذا این رو باید از این جهت میشه معتبر. انا ابو الحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر، از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه ابو الحسن از چیزی که خارج میشود از چی؟ از بحر. من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد، اینا رو از مثلا دریا در می آوردن. و هم معادن ذهب والفضه، هل فیها، در برخی از نقلها هست که هل فیها زکاتون، در برخی از نقلها این هل فیها زکاتون هم نیست. فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، ما فرموده یک قیمت اینها که از دریا استخراج میکنید اینها به یه دینار برسد غوص، این ففیه الخمس، خمس داره. او اذا بلغ قیمته رو ما زدیم به غوص برای اینکه در معادن میاد انشاءالله نصابش 20 دیناره نه یک دینار، اون میاد یا الله. پس بنابراین در غوص هست که نصابش مرحوم حر عامل فرماید اونجا یک دیناره. این روایت میفرماید تفیل خمس، دیگه خمس دارد، دیگه نمیفرماید مستخرجش بالغ باشد یا غیر بالغ باشد. خود معدن به تعبیر صحیح معدن و خود غفص و فیل خود متعلق خمسه. باز روایت صحیحه محمد بن مسلم که قبلا هم خوندیم، به اسناده ان احمد بن محمد ان الحسن بن محبوب، و شیخ به اسنادش از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی الاشعری، اون شیخ قمیه دیگه معروفه، ان الحسن بن محبوب اونم از اجلا هست و ظاهرن از اصحاب اجماع شمرده شده، ان ابی ایوب الخزازه اونم از بزرگانه، ان محمد بن مسلم هم از اجلا هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان الملاحه، فقال و من ملاحه، ملاحه چی هست؟ امام پرسیده، فقلت عرض سبخ مالحه، یه زمین شورزار است که ملح داره، یجتمع فیه الماء فیصیر منها، آب درش جمع میشد بعدا تبدیل به نمک میشود، مثل این دریاچه های نمک همین طوریه دیگه، آب که میباره و باران میباره بعد مدتی خشک میشه میشه نمک، ولی زن نمک برداشت میکنه. فقال هذا المعدن فیه الخم، امام فرمود این معدنه، این معدن درش خمسه. بس در اینجا هم امام متعلق خمس را خود معدن دانستن، نه فرمودن حالا استخراج کننده کیه کی نیست، یعنی متعلق خمس، معدن درش خمس هست. اگر دید او و بعد فرمود هادا و اشباه و فیر خون، این و اشباه اینا درش خمس است. با صحیح زراره به اسنادهی اسناد مرحوم شیخ ان محمد بن علی بن محبوب، اون حسن بن محبوب این ظاهرن برادرزاده او هست دیگه، محمد بن علی بن محبوب، اون حسن بن محبوب اونجا خوندیم، این کیه؟ محمد بن علی بن، اینم از ثقاته. ان العباس بن معروف، اینم از ثقاته. ان حماد بن عیسی، حماد بن عیسی اینم از ثقاته، دو تا حماد داریم، یه حماد بن عیسی یه حماد بن عثمان، هر دو از ثقاته. ان حریز، حریز سجستانی همون سیستانی، این حریز هم از ثقاته، در سیستان در حالاتش هست که قیام کرد و کشته شد. ان زراره، ان ابی جعفر، سند بس صحیح است، یه روی صحیح است. قال سألتو عن ابی جعفر علیه السلام قال سألتو عن المعادن ما فیها، فقال کل ما کان رکازن ففیه، هر چیزی که مرتکسه در زمین یعنی معدن هست و فیر خون و قال ما آلشته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه من هجارتی مصفر خون. هر چیزی که شما معالجه کنی یعنی کار درش مثلا سعی تلاشی درش انجام بدی به مالکه از اون هجارهش که تصفیه میکنی به دست میاری درش خمس هست. این روایت هم متعلق خمس را خود معدن میداند و قیدی از جهت مستخرج که مسلمان باشه کافر باشه سبی باشد یا بالغ باشد نداره. از این اطلاقات مد نظر کسانی هستن که میفرماین که متعلق خمس ذات ماله یا کار نداره مستخرج کی هست. به صورت اطلاق میفرماید خمس در اینها هست، به اطلاق اینها تمسک میشود که بس حکم میشود که خمس در اینها هست، چنان که مرحوم سید هم همین حکم را داره. شما ممکنه میفرماید نه آقا این در مقام بیان نیست. عرض میکنیم نه، در مقام بیان اصل این است که وقتی اون سائل میپرسه از معادن در مقام بیان هست و فرمودید اطلاقات لفظی اصل در مقام بیان بودنه. بله اطلاق مقامی اونجا نه، ما اطلاقات لفظی که فرمود و فیه الخمس هیچ قیدی نیاورد اصل این است که در مقام بیان هست و خمس در او وجود داره. معدن اقسامی داره دیگه، معدن استخراج کنندهش گاهی صغیره، گاهی کبیره، گاهی مسلمانه، گاهی کافره، همه اینها را میگیرد، اطلاقش میگیرد. شما ممکنه فرمایید نه این در مقام بیان اون جهت نیست، لذا این اطلاق قابل عمل نیست. اطلاق با مقدمات حکمت درست میشود. یکی هم این است که در مقام بیان اون جهت باشد، چون در مقام بیان نیست لذا اطلاق اینجا شکل نمیگیرد. ما عرض میکنیم که اصل عقلایی این است که در مقام بیانه، متکلم که یه قانونی میگه یه مطلبی میگه در مقام بیانه، الا اینکه اثبات خلافش بشه.
یه معدن نمکی هست، هم من نرفتم مثل سرکوش بیستم، نرفتم سرکوش
رو خبست داره، بس استخراج مثلا بی هست. حالا قید استخراج میاد، قید استخراج را تون اینجا هم گفت ما آلشته به مالک، اون چیزی که شما یه معالجه ای کرده، اون بس استخراج سر جای خودش. ولی قیدی دیگر غیر از اون ما آلشته به مالک، توان اینا امام فرمود یه تلاشی کردی به مالت، ولی اونجا یعنی استخراجی شده، ولی نه معدنی که در دل زمینه بگیم اونم اون یه تلاشی کرده، این ما را استخراج کرده، تصفیه کرده، خب اینا خمس داره. ولی اگر شما اینا نپذیرید در خیلی جاها باید بگید که نه این که نفرمود باز بنابراین اطلاق نداره، در مقام بیان بودن اصل این است در مقام بیانه. اصل در اطلاقات لفظی اصل اقلا این است در مقام بیانه.
اطلاق
مقامی اونجایی که نه چیزی را نگفته ما میخواییم بگیم که بس اینم مرادش بوده یا مرادش نبوده، چیزی که نگفته از سکوتش یه مقلبی بر عهدش بذاریم و فرمودید بگیم که گفت خمس هست، نگفت مثلا باید یک کار دیگر هم نسبت به معدن انجام بدی، باید اونجا را مثلا فرض فرمایید که بری به حاکم شهر مثلا یه مبلغ دیگری هم بدی، یه مبلغ دیگری نه فرمود. بگیم این را به اصطلاح این میشه اطلاق مقامی، یه چیز دیگری در کنارش غیر از خمس، غیر از بس خمس. بگیم نگفته پس بنابراین اون هم مراد مولا نبوده، اون در جایی که احراز بکنید در مقام بیان همه چیزه، همه بند و بین اون که مربوط به اون معدن هست، همه بند و بین نسبت به معدن را میخواست بیان کنه. مثال میزنم بگیم که گفت آقا برو برنج بخرید، بگیم اطلاق داره برنج داخلی خارجی، حالا داخلی چه نوعش، این اطلاق داره درسته؟ اما بگیم که حالا که گفته برنج رفعودی بس چای نمیخواد بخریم، میشه اطلاق مقامی. این از چه میتونیم بگیم؟ اونجایی که در مقام بیان همه مرادش باشه، احراز بکنیم که همه مراد، همه اون چیزی که مولا از ما میخواد الان امروز میخواد همشو بگرد، اون موقع میتونیم بگیم. حالا که نگفت پس اون اصلا داخل مراد مولا نیست. اونجا احراز از خارج میخواد، از سکوت شما میخواد یه مطلبی را استفاده بکنید. اون هم نه مربوط به تقسیمات این کلمه‌ای که در اینجا هست، نه یه چیز جداگانه ای هست، یک امر جداگانه ای هست، البته مربوط به این ولی جداگانه است. اما اگر از تقسیمات خود فعله، اون میشه اطلاق لفظی، یعنی از حالات خود فعله اون میشه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی نیاز به احراز از خارج نداره، اصل و کلای میگه این است در مقام بیانه. اما احکام دیگری که مثلا در کنار اینه، اون میشه اطلاق مقامه، اون احراز از خارج. استدلال آیه خوییه الان عرض میکنیم. پس بنابراین اولین دلیل ما و مهمترین دلیل ما برای این که خمس در این موارد هست همون اطلاقاته. دلیل دوم این است که شأن این نوع احکام، احکامی که مربوط میشه به حقوق دیگران، مثل فرض فرمایید که در امور دولتی میگیم ضرائب مالیات، یا بگید باب زمانات که نسبت به دیگری یه چیزی را ضامن میشه، حق دیگریه بر عهده این میخواد بیاد. اینجا ارتکاز عرفی این است که فرقی نیست بین صغیر و کبیر و مسلم و کافر، بر در تکالیف عبادی بر فرق هست، اما اونجایی که باب چی هست؟ باب زماناته، باب حقوق مالی دیگران هست. را فرمودیم اونجاها اقلا فرق بین مکلف و غیر مکلف، بالغ و غیر بالغ نمیبینن. و لذا شما میبینید که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، شامل هم بزرگ هم کودک، در کودکی رفت شیشه را شکست، ضامنه یا ضامن نیست؟ قطعا ضامنه. را فرمودیم از ارتکاز در باب زمانات این است که فرق بین بالغ و صغیر نیست. بفرمایید اگرم اون شیشه را شکست خودش پدرش در اون موقع نداده، از مال خودش یا پدر از طرف اون نداده، باید بزرگ شد باید بره اونو جبران کنه، یادش بیاد باید بگه که من فلان موقع یه شیشه را شکستم، برم پولش را ضامنم باید بدم. در فرمونه چون زمان دیگه بزرگ و کوچیک نداره. و باب خمس ظاهرا داخله در همین باب زمانات که حق دیگری است در مال ای. این هم قابل استناد است. در مقابل آقای خوی رضوان الله علیه ایشون استناد کردن به اون حدیثی که آقای سید میخواستن اشاره بفرماین، رفع القلم عن السبی حتی یحتله، گفتن رفع قلم داریم، چون حدیث رفع قلم آمده، مقتضای حدیث رفع قلم این است که قلم تکلیف و احکام شرع به طور کلی از صغیر برداشته شده است. رد کردیم. اون وقت اولا این حدیث رو باید ببینیم که در مجامع ما هست یا نیست. یه اشکالی که هست این حدیث با سند معتبر نقل نشده. سند این حدیث که در وسائل آورده می فرماید محمد ابن محمد المفید، مرحوم شیخ مفید فی الارشاد، قال روت العامه و الخاصه، که هم سنی ها نقل کردن هم شیعه دیگه، سند را ذکر نمی کنه، کنه این روایت را از مشهورات می دونه مرحوم شیخ مفید، در کردیم که هم سنی هم شیعه این نقل کرده، ظاهرا همین مقدار کافی است در اثبات اعتبار این روایت، در کردیم، چون میگه که روایت عامت و خاصه دیگه همه اینا قبول دارن این روایت را همه نقل کرده. ان مجنونتن فجر بها رجلون، یک زن مجنونه ای را یه مردی باش زنا کرد، و قامت البینه علیها، بینه هم آمد و شهادت دادن که اینا چهار نفر آمدن گفتن ما دیدیم که این مرد با این زن دیوانه زنا میکنه. فامر عمر به جلدها الحد، فمر بها علی امیر المؤمنین علیه السلام. عمر گفت که ببر اینا تازیانه بزن این زن را. حضرت امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم گذشت به این زن که داشتن میبردن اینا برای جلد. فقال رسوها الیه، امام دستور دادن که اینا برگردوند. و قول له اما علمت ان هذه مجنونه، و بگید که نمیدونه این دیوانه است، مجنونه تو آل فلان، این دیوانه فلان قبیله است که همه میدونن دیگه. و ان النبی صلی الله علیه و آله قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، و انها مغلوبتون علا عقلها و نفسها فردوها الیه فدرع عنها الحد. خب در این روایت این زیل نیومده، ولی همین مضمون را مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، ایشون مسندن نقل میکنه. حدثنا الحسن بن محمد السکونی المزکا بالکوفه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابراهيم بن معاويه ابي معاويه قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي ذبيان. در میان این روایت فقط یه نفر توثیق داره، اونم اعمشه، که هم سنی ها قبول داشتن هم شیعه ها قبول داشتن. این مرد خیلی به حساب با موقعیتی بوده، یه صحبت های هم با ابو حنیفه داره که ابو حنیفه اعمش شیعه هست بله، ولی آدمی بوده که سنی ها هم چون موقعیت خیلی بالایی داشته ظاهرن اظهار هم نمی کرده شیعه بودن خودش را. ابو حنیفه با ایده میان به دیدارش، میبینن که این دار حال احتساره، میگن که ما میخواییم یه توصیهی بکنیم که حداقل در آخرت گیر نیفتیم. مضمون اون روایت این هست. چی هست؟ میگه که تو گفتی که علی قسیم جنت و نار، اینو نقل کردی. بیا از این حرف، ابو حنیفه میگه بیا از این حرف برگرد که در آخرت حداقل راحت بشی. فقال اسندونی اسندونی، اعمش گفت من را تکیه بدید، یعنی چون خوابیده بود مریض بود، گفت که بلند کنید من را. بعد بلند کردم این سند صحیح خون از فلانی از فلانی از فلانی از پیامبر که پیامبر فرمود علیون قسیم الجنت و النار. دیگه اینا ساکت شدن، گفتن که پاشید بریم که تا بالاتر از این را نگفته ایده یا چیزی حدیث بالاتر از این نگفته پاشید بریم. بخیر پاشیدن آمدن. به هر حال این اعمش مورد توثیق هم میان اهل سنت هم میانه اتفاقا همین حدیث را فرزند ابن حنبل عبدالله ابن احمد بن حنبل میگه از پدرم پرسیدم که علیون قسیم الجنت و النار صحیحه و صحیح نیست. اونم گفت که مگر این حدیث صحیح نیست که از پیامبر لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق. گفت بله صحیحه. فرزندش گفت بله این روایت سند داره. گفت پس بنابراین مؤمنین میرن بهشت، پس به واسطه علی بهشت و جهنم تقسیم میشود. این دلیل را احمد حنبل به فرزندش گفت که پس این مطلب صحیحه. به هر حال این اعمش توثیق داره ولی بقیه یه سند توثیق نداره. خب میگد که فقال ما هذه، میگد بله اوتی عمر به امرأت مجنونه قد فجرت فامر به رجمها، اون دارد به جلد ها، اینجا میگه به رجمها. فمر رو به ها بله الا علی ابن ابی طالب، از اون کنار علیه السلام گذراندن. فقال ما هذه، فقال مجنون فجرت فامر بها ان ترجم، فقال لا تعجل. فاتى عمر فقال اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثه عن السبي حتى يحتلم بله و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ. خب پس بنابراین این روایت فی الجمله به شهادت مرحوم شیخ مفید و مرحوم صدوق هم که نقل کرده، اگر معتبر بشماریم از نظر سند بحث میمونه در مدلولش. آقای خویی میفرمایند که مدلول این روایت عامه، هم شامل احکام تکلیفی میشد هم شامل احکام وضعی میشود. و این که برخی گفتن که نه، رفع القلم، رفع قلم تکلیف که مکلف نیست، اما وضع مثلا فرض فرمایید که جنوب شد جنوبه دیگه، ولی اون کلام مکلف نیست برای غسل بکنن، ولی جنابت در او حاصل میشود. یه جای بدنش نجس شد، خب نجس یا احکام وضعی که عوض نمیشود. یه چیزی را اتلاف کرد، زمان میاد، خمس بر اموالش میاد، چون اینا احکام وضعی هستن. بله مکلف به ادا نیست فعلا، تکلیف را نمیگیم. آقای خود میفرمایم برخی اینطوری تصور کردن که رفع القلم یعنی رفع قلم و تکلیف، عقاب نمیشود، اما اینکه حکم وضعی هم تعلق پیدا نمی کند، نه این رو باید نافی گونی است. ایشون فرمودن نه، ظاهر حدیث اطلاق داره، هم شامل قلم تکلیف میشود هم قلم وضع میشود، همه برداشته شده است، الا یه جایی که ما یقین داریم به جهت سیری و قلایه مثل باب اطلاف، اونجا یقین داریم که نه اونجا ساقط نشده. اما جایی اگر چنین سیره قطعی نداریم و هر تکلیف را برمیداریم، هر وضعی را که شارع جعل کرده برمیداره. ایشون در من به ادعا به این حدیث تمسک میکنیم، تکلیفی نداره، ولی نجس هست یا نیست. آقای خویی نظرشون این است که نه، در اونجا اصلا ما حکم وضعی نداریم، نسبت به اطفال حکم وضعی مطرح نیست، الا ما خرج بدلیم. مثلا وقت مثل حیوانات، حیوانات که شما نمیگید نجس شد دیگه، بس بنابراین اینجا باید ببینیم استظهار ما از این حدیث چی هست. به نظر میاد که این حدیث با توجه به حادث دیگر که راجع به تکلیف هستن، این حدیث ظهور داره در رفع اون چی آقا تکلیف که عقاب میارد، اما وضع را بخواد بردارد، این از حدیث فهمیده نمیشه، ظهوری در این جهت نداره که شارع بیاد بگه من همه مثلا احکام وضعی را برداشتم. چرا برداره؟ برداشتن ظاهرش امتنانیه، امتنان در کجاست؟ در تکالیفه، یه سختی میاره برای این بچه، اگر این انجام ندهد عقاب بشه. در احکام وضعی که چنین چیزی فعلا مطرح نیست، بعداً بعد از بلوغ بله اون آثارش باید بدهد، اون مسئله دیگه است، ولی فعلا تکلیف بر اون، عقاب بر اون متوجه نمی شود، اینو ما قبول داریم، در مقام امتنان اینو می فهموند. اما وسیع‌تر از این را بخواد بفرماید که هر قلمی که حکم از اون صادر می شود همه را ما برداشتیم، ظاهراً چنین مطلبی قابل استفاده نباشه از این حدیث. این ناظر به تکالیف، به قرینه روایات دیگری که ناظر به تکالیف، به حدود.
چون ما لازم نیست خود این لبانی مثلا به یه سریع یا چه سنی بهش بگیم سریع، مثلا آیا فرقش بچه که سنی دهتا دوازتا همه بلوغ هست، ولی ممیز هست مثلا یه رشدی رسیده که مثلا فرقش میشه حتی اگر یتیم بود مالش رو بهش بزنه،
یعنی این شخص هم اگه مثلا یه خامسی به گردنش برو نباید پرداخت کنه، یعنی وجود نداره. یه وقت بحث این است که قبول می شود یا نه، عبادات سبی آیا صحیح یا صحیح نیست، اون یه مطلب دیگه است که اونجا ظاهره حتی خود آقای خویی هم قائل هستن که صحیح هست، هم ایمانش صحیح هم عباداتش صحیحه، اما بسیه ممیز. اما آیا تکلیف داره یا نداره که به طوری که اگر انجام نداد عقاب بشود، این را این حدیث برمی‌داره، بیشتر از این را نه. پس فرمودید این استفاده است که ما داریم، ببینید روایت را توجه فرمایید. شما مطلبی داشته هستید؟
فرمودید که حیوان رو مثال زدید، حیوان نجس نمیشه؟
نه دیگه،
اگر یه بولی
دیگه روی یک مثلا نه نجس، یعنی در حیوان صحبت این که نزل شد مطرح نیست. ولی اگر عین زائل شد، اگر عین باشه، بله عین نجس نجسه، عین نجس هر جا باشه نجسه، اما بدن حیوان با ملاقات با نجس نجس بشه بد نه. ولی همون عین نجاست که زائل شد میشه پاک. و در حیوانات همینطوریه دیگه، وقتی که عین نجاست زائل شد این میشه پاک. این طوری نیست که آب بکشیم و این حیوان را مثلا دیدید حیوان را آب بکشن. خب پس بنابراین میفرماید که حالا این روایت را محمد بن الحسن به اسنادی ان محمد بن علی بن محبوب ان محمد بن حسین، محمد بن حسین و محمد بن حسین ابن خطاب هست که از بدون، ان احمد بن الحسن، ان احمد بن الحسن بن علی، احمد بن حسن بن علی بن فضاله که اون هم از بزرگان دیگه، البته از بزرگان فتحیه هست. ان امر بن سعید، این هم از فتحیه هست ولی سکه هستن ها اینا. ان مصدق بن صدقه، این هم از فتحیه هست سکه هست. ان عمار ساباتی، این هم از فتحیه هست سکه هست. پس بنابراین این فتحیه ها از هم دیگه نقل کردن ولی سکه هستن که از احمد بن حسن بن علی بن فضال شروع میشه، بعدن از دیگران که اینا همه فتحی بودن و سقه بودن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الغلام متى تجب علیه الصلاة، بر جوان کی؟ فقال اذا اتا علیه 13 سنه، به 13 سالگی رسید. فا این احتلمه، اگر محتلم شد قبل ذلك فقط وجبت علیه الصلاة و جرا علیه القلم، اگر محتلم شد این جرا علیه القلم مفهوم داره دیگه، اگر لم یحتلم لم یجری علیه القلم. پس فرمودیم اگر محتلم نشد لم یجری علیه القلم. و این روایت ببینید ناظر به تکالیف دیگه، چه نماز واجب می شود بر اون. بعد ولجاریت مثل ذالک، این عطا لها 13 سنه، این روایت خلاف مشهوره دیگه، مشهور در جاریه 9 ساله است، در غلام هم 15 ساله است. او حادت قبل ذالک، یا قبل از اون حیض دید، وجب علیها الصلات و جرى علیها القلم. این روایت ظاهرش این است که ناظر به صلات و به تکالیف. و روایات دیگری هم در باب حدود هست که اینا را نگاه بفرمایید، دیگه من یادداشت نکردم، در باب الحدود این روایات متعدده که می‌فرماید اگر به این رسید دیگه یتم ازش برداشته می‌شود و حد برش جاری می‌شود، حد برش جاری می‌شود. این روایاتی که در باب سبی داریم و معتبرن معمولا ناظرن به چی آقا؟ به تکالیف. این چنین اطلاقی نداره، این یک شاهده یک معیده. اما بچه دومی که آقای خویی فرمودن اشاره بکنیم، بیا شما خودتون انشاءالله چند تا حدیث هست، من یک شو میخونم فقط. آقای خویی رضوان الله علیه و کسانی که قائل هستن که بر سبی واجب نیست، ممکنه تمسک کنن به روایات باب زکات. در باب زکات روایات متعدد داریم که بر اموال سبی زکات تعلق پیدا نمی کند. مثلا این روایت علی بن حسین بن فضال نقل میکنه، شیخ با سندش از علی بن حسین بن فضال، ان حماد ان حریز ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام انه سمعه یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون، مال یتیم که هنوز به روش نرسیده زکات نیست. و لیس علیه سلاتون و لیس علا جمی غلاتی من نخل او زرع او غلت زکات، این هایی که ثمراتی که از اینا در میاد و این بله زکات در اینا زکات نیست. و این بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون، اگرم بالغ شد بر گذشته ها زکات ازش نمیگیرن. ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک، در آینده هم تا زمانی که به زمان ادراک برسد، یعنی بلوغ برسد، زکات نداره. فاذا ادرک کانت علیه زکات واحده. بله، اگر به زمان بلوغ رسید و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس، بله اون موقعی که به زمان ادراک رسید، بلوغ رسید، بله خون زکات دارد. این روایت صریح داریم زکات نیست. بله، باز روایت دیگری داریم. پس روایت چند تا صحیح است؟ یه محمد بن حسن به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن صفوان بن یحیی و فضالت بن ایوب عن العلا علای مرزین، این از بزرگان، عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهم السلام قال سألت عن مال الیتیم فقال لیس فیه زکاته. خب میتونیم کسی بگه که آقا الغای خصوصیت میشه دیگه، باب زکات، باب خمس اینا از یه بابن دیگه. حالا که ما میفرماید در این زکات نیست، خود اون شنونده هم میفهمه که بس در خمس هم نیست. در کردی استدلال بکنیم به باب زکات برای اثبات حکم باب خمس، الا اینکه از کردن روایت متعدد مراجعه بفرمایید. یه روایت معارضی در این باب هست که غلات را استثنا میکنه، یه به غلاتش زکات تعلق میگیرد. سهیل زراره هست، بله، علی بن ابراهیم از پدرش، از حماد، از حریز، از زراره و محمد بن مسلم، انهما قالا، هم زراره هم محمد بن گفتن لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال صامت. اگر از کسی طلبکارم یا مال صامت دارم، مال ساکت یعنی همون طلا و نقره، اینها شیء، اینا چیزه. فاما الغلات فعليها الصدقه، اما غلات زکات داره، فعليها الصدقه واجبتن، واجبم هست. و این روایت معارض با اون روایات قبلی، ولذا خیلی از علما آمدن گفتن که این روایت اخیر که میگه در غلات زکات هست، این مقدمه. خب با این بیان میخواییم عرض کنیم که میشود بگیم که این زکات که اولا آمد تفصیل داده شد دیگه، غلات زکات هست، غیر غلات زکات نیست. پس نمیشه شما بگید که آقا به طور کلی زکات رو گذاشته کنار. باید فرمودیم پس اصل بگید، اصل در اینها این است که زکاتی براش تعلق نگیرد، اینطوری نیست. تا اینکه بفرمایید بگید که باب خمس رو هم ملحق میکنن به این، اینا یه امر تعبدی میشماره. وقتی شما بدید به دست مخاطب میگه آقا در این قسمت زکات است، در اون قسمت زکات است، میگه نه ما بچه‌شو نمیفهمیم. لذا الغای خصوصیت نمیکنه. الغای خصوصیت در جایی است که هیچ قیدی چیزی نداشت. حالا که آمد بر خارج کرد غلات اربعه را، فرمودی خود وقت خارج کرد دیگه شما نمیتونید، میشه امر تعبد مخصوص باب زکات. در غیر باب زکات ما به اطلاقات تمسک میکنیم، علاوه بر این که شما اگر تنقیح منات قطعی نتونید بکنید که بله قطعا منات یکیه، ما هیچ فرقی نمیبینیم، الغای خصوصیت قطعا میشود، اینا اول کلامه. لذا ما به اطلاقات باب خمس عمل میکنیم و مثل بزرگان دیگر، مثل مرحوم صاحب عروه، نظرمون این است که چون که فرمودن خمسه، خمس عقص میشود و فرق نمی کند در اون که استخراج کننده اون معدن بفرمایید که بالغ باشد یا صبی باشد. این نظر صاحب عروه را تقویت میکنیم و نظر آقای خلیل رضوان الله علیه که رفع القلم را اون خصوصیتی از کردیم، حتی روایتش هم مورد ورودش مربوط به حد بود، سندش هم که از کردیم هم مشکل را داشت، بخواید از اون استفاده کنید که هر قلمی در شهر رفع شده است، اون به نظر مشکل میرسد. الحمدلله رب العالمین.